محدودیت رو یاد این ندادی، سازگاری رو یاد این ندادی، ننداز گردن اینو. بنده خدا اولش جبهه گیری میکرد، بعد سکوت کرد. دیدم که خب ببین واقعیت آشیه که خودمون پختیم، در حالی که از خودش مثال زدم. گفتم شما چند تا بودید؟ گفت ما 10 تا بودیم. گفتم ببین شما لقمه رو که میخواستی بگیری از ترس اینکه داداشت ازت نقاپه میذاشتی تو دهنت.
بله.
الان ما باید التماس کنیم که بچه غذا بخوره.
درست.
خب ببینید در واقع چیکار داریم میکنیم؟ ما اومدیم نه به نفع کودک، اومدیم در واقع برده کودکانمون شدیم برای اینکه اونها رو برده تر کنیم، چون این چیزی رو یاد به اونا نمیده. اصلا این چیزایی که ما داریم به کودک یاد میدیم اصلا به نفعشون نیست. بچه ها میخوان تلویزیون تماشا کنن، یاد گرفتن که این تلویزیون مال خودشونه دیگه، میزنن نسیم، میزنن پویا، میزنن آی فیلم. اما اگه دو تا سه تا باشن چیکار میکنن؟ دعوا میکنن.
بله.
خب این دعوا کردن زمینه رشدشونه.
درست.
یعنی دارن یاد میگیرن که
دیوان... البته آخر دعوا بعد با هم صلح کنن به نتیجه برسن دیگه.
چند تا چیز یاد
دعوا کردن، تاب‌آوری، مصالحه،
مدیریت زمان
و
از خودگذشتگی،
فداکاری و چه بسا کنار آمدن و قبول حقیقت.
اینکه من جز قسمت قبل عرض درسته. کردم که مردم نمیدونن که از جسارت نشه بعضی متوجه نیستن که چه چیزایی رو باید کودک تو این زمان یاد بگیره، به فکرش هم نیستن. اگر بدونن که کودک صبوری رو زیر 7 سال یاد باید بگیره، نه اینکه آموزشش بدم، این باید یاد بگیره چجوری. حالا راجبش صحبت خواهیم.
بله.
مسئولیت پذیری جاش زیر 7 ساله. این که من به قول فرموش شما تاب‌آور باشم، سازگار باشم، شجاع باشم، قدرت نگفتن داشته باشن، برنامه ریزید، این همش جاش زیر 7 ساله.
چرا بعضی هم میگن آقای خسروشایی آخه همش 6 سالشه 5 سالشه چه میفهمه؟
خب اشتباه میکنن.
آیا عبارت اشتباه است دیگه.
آیا به معنی این که ما باید به بچه ها بشینیم صبر یاد بدیم؟ نه، اصلا منظور ما این نیست. وقتی کودک وای میسته تا نوبتش بشه،
بله،
یعنی در واقع چی رو یاد میگیره؟ یاد میگیره صبوری کنه.
بسیار عالی.
وقتی یاد میگیره که بس با بازیشو خودش از سر دلخواه به یکی دیگه بده، نوع دوستی رو یاد میگیره. وقتی یاد میگیره که فرض فرمایید از خودش دفاع کنه، از داداشش، از
بله،
اون یکی بیاد به کمک این بس، مشکلشو ببره، پی یاد میگیره که مشکلش رو چجوری حل کنه و بس، مشکل دیگران رو چجوری حل
کاملا
کنه.
کاملا صحیحه. با باید فکر بکنیم به این موضوعات. واقعا باید فکر بکنیم، جای تعامل داره. و گاهی وقتا آقای خسروشایی ما رفتارامون شتاب زده است. تا مثلا فرزند یه چیزی میگه ما بلافاصله عکس العملش رو یه مقدار به خودمون زمان بدیم، 1 دقیقه 2 دقیقه فکر کنیم که چه عکس العملی باید نشون بدیم و اینجا باید چیکار بکنیم. انقدر شتاب زده رفتار نکنیم با فرزندان. خب خیلی متشکرم از شما و ممنونیم از شنوندهایی که دارن ما رو دنبال میکنن. ازتون دعوت میکنم در این بخش از برنامه صحبتهای خانم دکتر فروه بهتویی، مشاور خانواده و روان درمانگر در حوزه کودک و نوجوان رو بشنوید. اهمیت یادگیری در فرایند رشد و پرورش نیروی انسانی سالم یه نگاهی بیاندازیم. بارها شده با خودمون فکر کردیم که ما چطور تبدیل شدیم به فردی که الان هستیم، چطور این دیدگاه ها، ارزش ها، افکارمون در طول این سالهای رشدی تغییر کرده، به چه شکل شده، آیا این تغییرات مثبت بوده یا منفی بوده. روانشناسی رشد سفری شگفت‌انگیز به داستان زندگی انسان ها هستش، یعنی که جایی که هر فصل از تولد تا پایان عمر یه روایتی منحصر به فرد از تغییره، از رشد، تکامله. که خب حالا ما در این مسیر باید ببینیم که به چه شکل رشد کردیم. ببینید وقتی که در مراحل رشدی فرزند، پدر و مادر یادگیری های خیلی مفید و مثمر ثمری داشته باشن، یعنی بدونن که با هر مرحله ای از رشد کودک خودشون به چه شکل رفتار بکنند یا به چه صورت نیازها و ارزش های بچه ها رو در سنین مختلف مورد توجه قرار بدن، خب همینطور که بارها خدمتون عارض بودم، مراحل رشدی یک انسان از کودکی، یعنی بهتره از نوزادی، کودکی، خردسالی، نوجوانی و جوانی مورد توجه قرار بدیم که هر کدوم از این مراحل ویژگی های خاص خودش رو داره. در سن کودکی، در مرحله اول رشد تا 6 سال مرحله اول شکلگیری شخصیت صورت میگیره. در 6 سال دوم مرحله دوم شکلگیری شخصیته که در این 6 سال دوم هویت شناسایی میشه، هویت روش پردازش هایی صورت میگیره، هدف گذاری هایی در این سن به وجود میاد که خب من فکر میکنم یادگیری یا یادآموزی در این سنین توسط والد باید باعث رشد بهتر فرزندان بشه که ما بتونیم در آینده نیروهای انسانی خیلی سالم با سلامت روان بالا، با فضای روانی و امنیت روانی اخلاقی خیلی خوب تحویل جامعه بدیم. پس اینجا جا داره که من به شما بگم در طول این سالها این والد هستش که باعث رشد بهتر و یادگیری بهتر توی مسیر تکامل و رشد یافتگی فرزند میتونه باشه.
خیلی متشکریم از خانم بهتویی عزیز، همچنان با ثروت خاموش در کنار شما هستیم و نقش یادگیری رو داریم بهش میپردازیم در فرایند روش. و خیلی بنده خودم که دارم استفاده میکنم از صحبتهای آقای خسروشاهی که مهمان گرامی ما هستن. خب آقای خسروشاهی، الان در این میانه جامعه تک فرزندی که به وجود آمده، در این میانه چاله جمعیتی که ما هستیم، الان میخوایم که اورژانسی چند تا کار انجام بدیم دیگه، حالا به هر حال یه چرخشی ایجاد بکنیم در همه این اشتباهاتی که انجام دادیم. آیا مثلا حالا فرزند ما نوجوان شده، حالا دبستان جوان شده، ما یه سری اشتباه ازمون سر زده، آیا دیگه کار از کار گذشته یا اینکه نه هنوز فرصت داریم؟
موضوع خیلی مهمی رو فرمودی. چیزی که بنده خب واسه مشاوره خانواده که دارم معمولا همین دغدغه ها به من رجوع میشه، چون از بین طیف های مختلفی که مشکلاتی که وجود داره، این از پیک بالایی برخورداره، این تنوع مشکلات خانواده که مشکلات ارتباطیه، یعنی همین فرمایش که شما کرد. ببین، ما نمیتونیم وارد درمان یا بهبود رفتارمون بشیم، حتی رفتار کودک، الا اینکه این سابقه زیسته رو بدونیم. یعنی اگه شما امروز به خدا نکرده یا شما یه کسی درگیری همچین موضوعی باشه که الان من میخوام راجبش صحبت بکنم، نمیتونیم ما ایشون رو در واقع یک وارد یه فرایند اصلاحی بکنیم، الا اینکه بیایم رفتار درست رو بهش آموزش بدیم. یعنی باید بهش اول بگیم که در گذشته چه کارهایی رو باید میکرده و نکرده. پس صحبت ما چه برای کسی که یک کودک جدید داره، چه اصلا کسی که هنوز کودک نداره، برای این خوبه، برای پیشگیری، و چه کسی که نوجوان داره، برای اینکه بفهمه از کجا شروع شده مفیده. یعنی این عرایزی که ما الان داریم میکنیم صرفا یه چیزی نیستش که بگیم کار از کار گذشته. شما امروز وارد یه فرایند درمان برای نوجوان بشید، اولین کاری که مشاور باید با شما بکنه اینه که بگه آقا چه برای این کودک گذشته.
بله.
اینجوری
واکاوی بکنن اول.
اینجوریه که امید هست که والدین بتونن رفتارشون رو عوض کنن. ما در لحظه نمیتونیم نسخه‌ای بپیچیم بدون آگاهی دادن، بگیم تو این کار کن، این کار کن، درست میشه. والدین باید به درک عمیقی از رفتار اشتباهشون در گذشته پی ببرن، اون موقع است که میتونن رفتارشون رو عوض کنن. در غیر این صورت نمیتونن عوض کنن. من اینو با تجربه دارم عرض میکنم.
بله.
لذا گوش بدن عزیزان، که اول گوش بدن، آگاهیشون رو بالا ببرن که چه کاری رو باید میکردن و نکردن. یه دفعه مثل خودرو نیست که دنده عقب بگیریم از تو بزرگراه بیایم مسیرمون رو، ما یه مسیری رو باید آروم آروم طی بکنیم.
بله.
و بیایم یه سری مسائل رو، این دفعه بحث یادگیری رو تو این سن معناش رو یه جوری دیگه متوجه بشیم و از طرق دیگه کمک بگیریم، هم از مشاور کمک بگیریم، هم از یه الگو کمک بگیریم و خیلی مسائل دیگه که حالا شاید الان جاش نیست. من با اجازهتون باز میخوام یه آماری بدم از بحث یادگیری، بحثو جمع بکنم چون بحث ما بحث یادگیری هست. آیا یادگیری صرفا داره توسط ما انجام میشه؟ نه، کودک از زمانی که تو این دنیا داره یاد میگیره، حتی اون چیزایی هم که ما بهش نمیگیم یاد میگیره که نیست. متوجه ارزم هستی؟
بله.
یادگیری کودک تعطیل نمیشه. وقتی ما میگیم مثلا به کودک مسئولیت پذیری رو یاد ندادیم، یعنی چی؟ یعنی که یاد گرفته که مسئولیت پذیر نباشه دیگه. پس یه چیزی رو یاد گرفته.
بله.
پس کودک مدام داره از دنیا داره یاد میگیره، از رفتار ما، از تعامل، از اطراف داره یاد میگیریم. بستگی به این داره که ما چی رو در مسیرش بذاریم که یاد بگیره. این وسط حالا شما اگر عمری باقی بود و برنامه دیگه خدمتتون بودیم، من عرض میکنم که این فرآیند چطور میتونه غنی بشه به کمک پرفرزندی و با برنامه‌ای که خانواده‌ها میتونن داشته باشن، چقدر مؤثرن در یادگیری مهارت‌های مثبت کودک که الان ازش غافلن و الان گیر کردن با یه تک فرزندی که میخوان منضبطش کنن، منظمش کنن، خوشگلش کنن، جسم قوی مثلا بهش بدن و چه فرصت‌های بزرگی رو دارن از دست میدن.
بسیار عالی. خیلی تشکر میکنم از شما. ممنونم ازتون و امیدوارم که شنونده عزیزمون در برنامه آتی هم شنونده ما باشن، این سلسله بحث‌ها رو دنبال بکنن و انشالله به یه نتیجه خوبی برسیم. ولی در این برنامه متوجه شدیم که یادگیری چه نقش مهمی در فرایند رشد فرزندان ما داره و همینطور پرفرزندی چه بستر عالی رو میتونه فراهم بکنه برای اینکه فرزندان بتونن آنچه که یاد گرفتن رو تجربه بکنن، بیازماین و پس از اون که آزمودن در خانواده وارد اجتماع بشن. بسیارم تشکر میکنم از جناب آقای خسرو خسروشاهی، کارشناس ارشد روانشناسی و فعال در حوزه فرهنگ و جمعیت که امروز مهمان ما بودن و بسیار ازشون خود بنده آموختم. امیدوارم که برای شما شنونده های عزیز هم همین گونه بوده باشه. خب جناب خسروشاهی بازم تشکر میکنم و با شما خداحافظی میکنم. اما در این بخش از برنامه ازتون دعوت میکنم صحبت های آقای دکتر محمد رضا آرام، عضو هیئت علمی گروه سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد و فعال در حوزه جمعیت رو بشنوید.
مادران بهشتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مدتی در حوزه سیاست خانواده مشغول پژوهش هستم. خب موضوع بحث ما مسئله افزایش جمعیت و راهکارهای این مسئله مهم بود. در جلسه قبلی بنده به راهکارهای فردی افزایش جمعیت که مسئله مهم و البته مقفول ازدواج هست رو بهش اشاره کردم. امروز میخوام در مورد یک راهکار مهم دیگه صحبت بکنم. راهکاری است که عمدتاً جنس اون فرهنگیه و نیاز داره به سیاست‌گذاری‌های فرهنگی در حوزه جمعیت. اون مسئله مهم مسئله نقش فرزندان در افزایش جمعیت هست. خیلی عجیبه، خود فرزندان و افرادی که امروز ما اونها رو به عنوان جمعیت جوان، نوجوان یا حتی خردسال و کودک میشناسیم میتونن عامل افزایش و کاهش جمعیت باشن. چطور؟ ببینید، من میخوام از قرآن کریم و روایات معصومین وام بگیرم. یکی از واجبات بعد از اطاعت از خدای متعال مسئله احسان به والدین ذکر شده و یکی از بزرگترین گناهان کبیره بعد از شرک به خدای متعال مسئله حقوق والدین و بی احترامی به پدر و مادر ذکر شده. وقتی ما مراجعه میکنیم به فلسفه این مسئله مهم که چرا اینقدر خدای متعال و دین مبین اسلام بهش اهمیت داده، یکی از مسائل خیلی مهمی که بهش برمیخوریم که از فلسفه های بسیار مهم این ماجرا مسئله فرزند آوریه. ببینید همه ما انسان ها دنبال تکریم بیشتر، دنبال احسان بیشتر هستیم. وقتی فرزندانی داشته باشیم که این فرزندان مایه عزت بیشتر ما باشند و مایه احترام بیشتر پدر و مادرشون باشن، خب طبیعی است که افراد به دنبال تکریم و احترام بیشتر به عنوان یکی از نیازهای بشری هستن و فرزند آوری توی اون جامعه بیشتر میشه. اما اگر یک روز در جامعه خدایی نکرده عموم فرزندان اون جامعه به جای تکریم والدینشون رو ناراحت کنن، توی خیلی تعریف قرآن از اوف گفتن، نگاه بد کردن گرفته تا اینکه خدایی نکرده فرزندان بی احترامی کنن به پدر و مادر، ناسزا بگن، حقوق اونها رو به صورت کلی رعایت نکنند، خب برای اینه که وقتی چنین اتفاقی میفته پدر و مادر نسبت به فرزندان بعدی خب کم رغبت میشن و افرادی که تو این جامعه این فرزندان کم تربیت رو یا فرزندانی که حقوق پدر مادرشون رعایت نمی کنن رو میبینند نسبت به فرزند آوری بی رغبت و کم رغبت میشن و فرزند آوری رو به تأخیر یا اصلا اون رو مورد فراموشی قرار میدن. خب پس این اصلی خیلی مهم اینه که نظامات آموزشی ما و نظامات تربیتی ما باید به سمتی بره که پدر و مادر در اون ارج و قرب بیشتری داشته باشن، نه اینکه خدایی نکرده ما برنامه هایی تولید کنیم یا نظاماتی رو داشته باشیم که پدر و مادر در اون اسباب مضحکه و تمسخر و خنده باشند. امیدوارم این سیاست ها رو سیاست مداران ما در برنامه های آموزشی به خوبی لحاظ بکنند تا شاهد جامعه ای باشیم که پدر و مادر در اون ارج و قرب خیلی زیادی دارند.
به پایان این برنامه ثروت خاموش رسیدیم. خیلی متشکریم که کنار ما بودید در این برنامه و متشکرم که همچنان پیام به ما میدید از طریق 30,367 و ما رو یاری میکنید در روند این برنامه. در برنامه آتی هم شنونده باشید که با موضوع دیگر کنار شما هستیم. تا هفته آینده خدا نگهدارتون باشه.
ها، صداها، دستاوردها در رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
زیباترین موهبت‌ها را مادر بماند.
یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش. از دیرباز یکی از بیماری‌های مزمن در کشور ما نظام توزیع کالا و خدمات بوده، اما در سال‌های گذشته با راه‌اندازی هایپرمارکت‌های مختلف کالا و خدمات بهتر توزیع می‌شود.
فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر گروه بازاریابی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. یکی از واژه‌هایی که مدتی ما خیلی با اون روبرو میشیم واژه هایپرمارکت هستش که حالا تو گفتار یا تو استفاده‌های تجاری با اون خیلی روبرو هستیم. معمولا وقتی کاربری اصطلاح هایپرمارکت رو به کار میبره، منظورش نوعی از فروشگاهه که این فروشگاه ترکیبی از خاربار فروشی، فروشگاه تخفیفی و انبار فروشی و معمولا خدمات تو این فروشگاه به صورت خیشیار عرضه میشه، یعنی اینکه خود مشتری باید خودش چیزی رو که میخواد رو پیدا کنه و برداره. متخصصان با توجه به این تعریف و حالا با توجه به واژه‌هایی که ما تو زبان فارسی داریم، اصطلاح ابر فروشگاه رو برای این واژه پیشنهاد دادند که این اصطلاح در فرهنگستان هم به تصویب رسید. بنابراین خیلی بهتره که تو صحبت‌ها و تو کاربردهامون به جای استفاده از واژه هایپرمارکت از معادل فارسی ابر فروشگاه استفاده کنیم.
با فارسی زیباتر می‌گویی. یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید. از دیرباز یکی از بیماری‌های مزمن در کشور ما نظام توزیع کالا و خدمات بوده، اما در سال‌های گذشته با راه‌اندازی ابر فروشگاه‌های مختلف کالا و خدمات بهتر توزیع می‌شود.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
افتادم به راحت در جوانی، چون آهی پیچیدم به دشت زندگانی، اما تو رفتی ماندم تنهای تنها، ناامید و خسته هر جا. لبخندت هر شب در خیالم می‌خرابد، چشم تو شعر آشنایی می‌سراید، در قلبت آیا شعله‌ای از عشق دیرین مانده بر جا. من بهاران را در تو می جویم، قصه دل را با تو می گویم، ماندم تنها می روم بی تو، مرغک زیبا کی دگر سازیم آشیان بر پا. بازا بازا چون عشقی افتادم به راحت در جوانی، چون آهی پیچیدم به دشت زندگانی، اما تو رفتی ماندم تنهای تنها، ناامید و خسته هر جا. لبخنده هر شب در خیالم می‌تراود، چشم تو شعر آشنایی می‌سراید، در قلبت آیا شعله‌ای از عشق دیرین مانده بر جا. دشت زندگانی، اما تو رفتی ماندم تنهای تنها، ناامید و خسته هر جا. لبخندت هر شب در خیالم می‌تراود، چشم تو شعر آشنایی می‌سراید، در قلبت آیا شعله‌ای از عشق دیرین مانده بر جا. من بهاران را در تو می جویم، قصه دل را با تو می گویم، ماندم تنها می روم بی تو، مرغک زیبا کی دگر سازیم آشیان برپا. بازا بازا